بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علل خصوص صدیقه طاهر امیر المؤمنین وجود نورانی حضرت مجتبی و حضرت سید الشهدا علیهم افضل صلوات المسلین صلواتی عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنیم. هدیه به ارواح طیبه شهدا از صدر اسلام تا شهدای اخیر اموات شیعیان امیر المومنین در طول تاریخ پدر مادرای شما عزیزان رفتگانتون عالمان ربانی که ما رو سر سفره اهل بیت آوردن روز خونهایی که زلف ما رو با اهل بیت گره زدن امام راحل رهبر عظیم الشأن شهید سلامتی همه شیعیان امیر المؤمنین شما و خانواده های محترمتون رزمندگان اسلام رهبر معظم صلوات دیگری محبت بحث زمینه های به وجود آمدن خوارج و ویژگی های خوارج حداقل نیمه اول بحث اینه حالا یهو در این هیره ویری و این اوضاع جهان و محرم و یهو چی بود ما پیله کردیم به بحث خوارج جهتش اینه که خوارج خطاهایی داشتن که بعضی از اون خطاها و ضررها امروز ممکنه از ما سر بزنه اما این بحث یه نقطه تحذیر داره و اونم اینه که نه بنا اینه نه بنده راضیم نه کار درستیه که ما این بحث رو چماقی کنیم برای زدن در سر دیگران اساسا هیچ فایده هم نداره شما به هر کس بگی خوارجی اونم میگه پدرت خوارجه یعنی چیزی گیر بحث و عبرت و آسیب شناسی و اصلاح مشکل به وجود نمیاد پس برای چی این بحث رو مطرح میکنی؟ برای اینکه گوینده خودش رو اولاً و دوستانش که صحبتاشو میشنون ثانیاً دعوت میکنه به اینکه اون ماجراها رو بررسی کنن که ما خودمون این اشتباه را نکنیم و به هر دوستی که حرف ما رو میشنیدم اگر خواست بشنوه بهش بگیم اون هم سعی کنه خودش این اشتباه رو نکنه همین به منظور جلوگیری از خطای خودمونه نه نسبت دادن به دیگران این یک دو اساساً خوارج شیعه نبودن بلکه به شدت دشمن شیعه بودن ناسبی بودن اصلا به یه شیعه حرام شما بگی خارجی از خوارج همچین نسبتی ما حق نداریم به کسی بدیم نهایت اگر رفیقی داشتیم یا خودمون داشتیم خطایی میکردیم در یک فضای دوستانه بگیم این مسیر این اشتباه شبیه اشتباه اوناست این کار رو نکنیم اون اشتباه رو اونا رو تکرار نکنیم همین همدلی باید باشه وگرنه میشه یک فحش به اضافه فحشای قبلی و هیچ سودی به حال جامعه نداره بلکه ممکنه خلاف شرع هم باشه برای اینکه بحث جا بیفته چند جلسه خود خوارج رو اول باید گفتگو کنیم فارغ از مسائل روزگار ما اول جا بیفته دقیق خوارج کیان روشن بشه که حتی داعش عین خوارج نیستن شبیهن از جهاتی چه برسه به رفیق ما اگر میخوام یه وقتی بهش بگیم این اشتباه رو اگه دوست داری انجام نده یه گروه خاصی هن خوارج. اول بعد اون جا بیفته، زمینه به وجود اومدنش، ریشه های فکرش، امهات خطاهاشون، امهات اخلاقشون، تا بعد قدم به قدم نسبت به خودمونم یه وارسی بکنیم. ببینید عزیزان، بعد از پیغمبر اکرم که به هم ریخت جامعه اسلامی، کسانی به حکومت رسیدن که خب اگر میخواستنم چیزی بلد نبودن، حالا اگر تازه میخواستن، اینا فضای جامعه اسلامی رو به سمت جنگ بردن. بعضی از جنگایی که کردن درست بود، دفاعی بود، مجبور بودیم. ما اگه صدام هم رئیس حکومتمون باشه، یعنی فرض کنیم ما در عراق باشیم و بعد یک کشور دشمنی به ما حمله کنه، بعد از کیان اسلام دفاع کنیم. یه وقتی هم نه، یه بخشهایی هم نه، اینا وارد جنگ می شدن برای اغراضی، اهدافی و افکاری. پیغمبر و امیرالمومنین هرگز مثل اینا اینجوری وارد شروع جنگ نمی شدن. شما وقتی می خواهید جنگ کنی، ابزار لازم داری. اولین چیزی که لازم داری انسان جنگجوه. در مکتب اسلام حدود 15 سال طول کشید، بلکه بیشتر، تا مسلمین اجازه جهاد پیدا کرد. هرچی کتک خوردن در مکه، پیغمبر اجازه مقالبه مثل نداد. تا حدود 2 سال خورده ای تا جنگ بدر هم اجازه جهاد صادر نشد. چون اول باید شما معلوم بشه سرباز اسلامی با مغول و تاتار و اسکندر مقدونیه فرقت چیه؟ این شمشیر رو دست خیلی ها میشه داد. شما سرباز مسلمونایی یا سرباز یه جای دیگه ای؟ اینجوری نیست که هرکس شمشیر خوب میزنه این سرباز اسلامه. این تحریفی بود که صورت گرفت. در مکتب اسلام اگر امیرالمومنین سلام الله علیه سیف الله ید الله، امیرالمومنین یه آدم دعوایی نیست. امیرالمومنین که تاریخ مثلشو در زور بازو ندیده، اگر با کسی تو خیابون دعواش میشد میرفت دادگاه، در صورت که یه مش میزد طرف به پدر جدش میرسه. ولی در امیرالمومنین اهل کتککاری نبود. حتی یه جایی یه خانومی از شوهرش ترسیده بود، در رفته بود میخواست بره آشتیشون بده، شوهره یه مش زد به سینه حضرت، حضرت مقابل مثل هم نکرد. در دوره حکومتش که قدرت هم داشت، وقتی با کسی بحثش میشد، یعنی نیاز یه رفع عرض کنم مرافعه و خلاصه فصل خصومتی بود، دادگاه میرفت حضرت. فقط در جنگ، اونم تو شرایط خاص، شمشیر میکشید. سیف الله به کسی که بزن بهادره نمیگن، به کسی میگن که شمشیر شمشیر خداست و هر ضربش رو میشه به خدا نسبت داد. یه روزی امام صادق علیه السلام با یه فقیه غیر شیعه‌ای داشت بحث میکن، حضرت فرمود که اینجوری بشه چجوری حکم میدی؟ گفت اینطوری. حضرت فرمود که خب اگر بشنوی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب اینجوری عمل کرده چی؟ گفت به اجتهاد خودم عمل میکنم. امام صادق فرمود اذن خالفت قول رسول الله، پس تو مخالف قول پیغمبری، چون علی ابن ابی طالب هر کار بکنه توش امر پیغمبره. امر پیغمبر یعنی امر خدا. اصلا هر امیرالمومنین دستشو ببره بالا میتونه بگی قال الله تبارک و تعالی که دستاتون برید بالا، یعنی او دلش ظرف مشیت خداست. اگر میگیم سیف الله، نه بزن بهادر به هر بهانه هی شمشیر میکشه، دعوایی خشنه. تهمت زدن به امیرالمومنین، ولی تهمت برای اینکه بچسبه، گفتن علی شوخه، به درد حکومت نمیخوره. در حالی که میخواستن تهمت بزنن بعد میگفتن علی عصبانیه، گفتن شوخه. امیرالمومنین یه آدم خشن بی‌اعصاب نبود، نعوذ بالله. به ضرورت جنگ اگر مجبور میشد مهدور و دم را بزنه وارد جنگ میشد. بارها از بنده شنیدی تو جنگ صفین خیلی کار سختی، شما بعد از نماز صبح مثلا 3:30 شب تا بعد از نماز ظهر 9 ساعت مردم رو علاف کنی بعد وارد جنگ بشین. گفتن چرا انقدر لفتش میدی؟ خب صبح بریم بزنیم دیگه، هوام خنکه، لابو میترسی. گیجا رو ببینید، یا شک داری میشه با اینا جنگید یا نه. حضرت فرمود که من جنگ رو عقب بیندازم لیقل القتل، از اینا کمتر کشته بشن. تا غروب وقت کم باشه، غروب میشد تاریک میشد دیگه، چراغ که نبود، اینا بتونن فرار کنن. حالا تا بعدن شاید ایشالا توبه کردن. کسی به شمشیر من کشته بشه دیگه دادگاهی نداره، صاف جهنمیه. حالا نکشم نکشتم فرصت پیدا میشه ایشالا توبه میکنه. یه آدم دعوایی نبود. این سیف الله اسلام کسی است که تا مجبورش نکنن شمشیر نمیکشه. و وقتی زمان حکومتش غارتگران معاوی حمله میکردن، وحشیگری میکردن، شکم پاره میکردن، دستور داد به معقل ابن قیس و جاریت ابن قدامه که برید با این وحشی ها مقابله کنید، اینقدر تأکید کرده بود که در نامه معقل ابن قیس گزارش جنگ اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، به دستور و توصیه شما عمل کردیم، ما شروع کننده نبودیم. یعنی با اون غارتگر وحشی پدر سوخته هم که انقدر کار کرده، بازم مواجه شدن رو دستور امیرالمومنین، باز رفتن نصیحتش کردن برگرد توبه کن بیا اصلاح کن، طرف وارد نبرد شده، بعد باش جنگیدن. معمولا شما بخوای یه نفر رو در پی یه غارتگری، یه منافقی، مسعود رجوی کسی بفرستی، هی داغش میکنی. امیرالمومنین هی سرد میکرد به اون لا تقاتل الا من قاتلک. فکر نکنی الان فرمانده لشکر منی داری میری به بهانه همه رو بزنی، فقط با کسانی که باد میجنگن. لا تشتمن نه مسلمن ولا معاهدن، فوش نمیدی به کسی، به مسلمان و کافر فوش نمیدید. سرباز علی هستین. اگر میگن امیرالمومنین سیف الله، چون شمشیرش رو میشه به خدا نسبت داد، یعنی اگر قرار بود به امر الهی این شمشیر بالا پایین بره، همون کاری میکرد که امیرالمومنین میکنه. حالا این زمان دولت حکومت خلفا چه شکلی شد؟ دارم ریشه خوارج رو میگم. ریشه خوارج دو صفته که شما از اینجا میفهمی اینا از خوارج دارن میشن. البته هر کسی این دو صفت رو داره از خوارج مشهور که شما میشناسید نیست. یکی از امام سجاد سلام الله علیه رسیده، المتقدم لهم مارق، یعنی کسی که از اهل بیت، یعنی از دین، یعنی از رسول اکرم، از قرآن، از دستور خدا جلو میخواد بزنه. خب یه آدم خیلی مدعی دینداری اینطوری میشه دیگه. یا در مثلا جامعه کبیره از امام هادی سلام الله علیه داریم، الراغب عنکم مارق، یعنی کسی که از شما رو برگردونه، مسیر و شیوه و سبک شما رو نره، یه کار دیگه بکنه. یه وقت یکی عقب میفته، نوعا ماها هممون عقب میفتیم، معصوم که نیستیم. حالا شماها کوچولو عقب میفتید، من فرسخا فاصله دارم. و هی دعا میکنیم، همین شبای محرم میایم از حضرت میخوایم دست ما رو بگیره، را بیفتیم، توبه کنیم، حرکت کنیم. عقب افتادن خوب نی، ولی امید به هدایتش بیشتره. جلو افتادن کار کسیه که از پیغمبر و امام عبور میکنه، حالا یا با روگردانی یا با شتاب گرفتن. چون این شتاب گرفتن دیگه دین نیست، دین همونه که بود، شتاب گرفتنش بیدینیه. لذا ما خوارج را حالا جلوتر توضیح میدم به چه دلیل کافر میدونیم، نه اینکه خیلی نماز میخونن، خیلی مقدسن، کما اینکه 6000 سال عبادت ابلیس را بیدینی میدونیم. عدا اطفار بود، خودشو میپرستید. اینی که ملائکه هی بگن ماشالله ماشالله، این اینجوری عبادت میکرد. یعنی اگر بنده بود که نباید با یه سجده میخورد زمین. هیچکی فکر نمیکرد که ابلیس باید سجده بخوره زمین. این 6000 سال همش تو سجده بود، با یه سجده خدا زده ای زمین. چون سجده برای خدا نبود و سجده که برای خدا نیست اصلا عبادت نی. یعنی ما تو جامعهمون گاهی یه خطای بزرگی داریم. کسی که زیاد حج میره، کسی که اهل عبادته، کسی که کمیت کارهای دینیش بالاست، گاهی تمسخر میشه. این خیلی غلطه. حالا من به یه شخص خاص کار ندارم که یه نفر ریاکار پدر سوخته از ادا در میاره که اموال مردم بالا بکشه، من به اون مجرمه کار ندارم. کمیت مشکل خوارج نیست، اشتباه نشه. کمیت که خب اهل بیت همشون کمیت عبادتشون وحشتناکه، 1000 رکعت نماز شبانه روز. شما همین مناجات ابو حمزه رو نگاه کنید، از ادعیه امام سجاد 3-4 دفعه توش اللهم مرزقنی حج بیتک الحرام فی آمی هادا و فی کل آم. امام سجاد آقا پولتو بده به فقرا. این خودش، این رفتارم خودش نوعی عدوله، خودش نوعی رویگردانیه. ائمه ما نوعا اگر مشکل خاصی حادی پیش نمی اومد هر سال حج مشرف می شدن. حالا عیب نداره، حالا کسی شرایطشو نداره، استطاعت نداره، توانشو نداره، هیچی. اگه شنیدید یکی 40 سفر حج رفته، این جای قبطه داره. البته ما نمیدونیم خدا چیو میپذیره چیو نمیپذیره، کما که این حضور امشب ما تو هیئت هم نمیدونیم خدا چیو میپذیره چیو نمیپذیره. خوبه یکی به شما بگه خب محرم سفر 60 شب رفتی هیئت، خب یه 20 شب میرفتی کوچه ها رو تمیز میکردی، 10 شب میرفتی مرده ها رو میشستی، 5 شب میرفتی مثلا پرستار پیرمرد پیرزن ها میشدی. خب اون کارام کارهای خوبیه، ولی آقا من آدمم، من نفسم زیاد میکشم، همین دائم نفس میکشم، میگه خوره نفس نکشم، اکسیژن مصرف نکن بذار برای مردم، خب میمیرم بدون اکسیژن، میمیرم. ما بدون حسین ابن علی زنده نیستیم. شوخی نمیکنم، اونایی که بحث فاطمیه مرگ و حیات و کفر و ایمان یادشونه، خداوند مؤمن به سید الشهدا را حی و رویگردان از سید الشهدا رو مرده میدونه، مرده حقیقی اونه. ما گاهی مرده داریم، هزار سال مرده، شعرش توی بلسات سید الشهدا زنده است، باقی ها صالحات داره، مالی رو وقف کرده، بچه ای داره، نسلی داره که او زنده است. این یارو که زنده است مرده است. خود اینم که ما بگیم هر سال میره حج، خب اهل بیت هر سال میرفتن حج. حالا اگر یکی هر سال میره حج و مثلا فرض بفرمایید به فقرا کمک نمیکنه، خب این خلاف سیره اهل بیته، خلاف شیوه اهل بیته. اما مشکلش حج رفتنش نیست، مشکلش انفاق نکردنشه. چرا میزنیم، چرا ماسار میزیم تو قیما؟ حج رفتنش خوبه، به فقرا کمک نکردنش بده. اهل بیت هم هر سال حج میرفتن، هم هر شب در خونه فقرا بودن. اتفاقا کسی که اهل حجه، کسی که اهل عبادته، کسی که اهل هیئته، انگیزه برای این که به بیچاره ها، فقرا، به مردم خدمت کنه، اگه کارمند به ارباب رجوع خدمت کنه، اگه کاسب غش در معامله نکنه، جنس قلابی نده، بیشتر بهش گوش زد میشه. اتفاقا برنامه 60 روز سیاه پوشیدی دلت سیاه نشد، این حرف همونیه که ما بگیم هر سال میره حج. گاهی آدم میبینه یه جوری میگن هر سال میره حج که انگار هر سال میره مثلا فرض کنید فسخ و فجور. ادعی اهل بیت خواستن از خدا هر سال حج رفتن را. امام صادق سلام الله علیه به مردم عراق فرمود که فقرا سالی دوبار حداقل کربلا برن. حالا مردم عراق نزدیک بودن، ثروتمندان حداقل 4 بار تو سال برن. به فقیرم گفته بر، خب آقا فقیرم آدمه دیگه، از نون مهمتر روح آدمه بابا، روح ما هم لازم داره یه چیزایی دیگه. برگردم، اینا زمان بعد از پیغمبر وارد نزاع شدن، جنگ شدن، منتها امیرالمومنین که سر کار نبود که سیف الله باشه. یکی از بزرگترین تحریفات تاریخ رخ داده، یه مفسد سرتاب و فسادی اسمش شد سیف الله خالد. خالد رفت یه خطاهایی کرد که ذهنتون رو نمیخوام درگیر کنم، توضیح هم نمیخوام بدم وقت بگیره، بچه هم تو جلسه هستن. خیلی کسافت کرد این خالد، از طرف خلیفه رفته بود جایی بجنگه، مسلمان محترمی و بلکه مسلمانانی رو کشت، به همسران اینا جسارت شد، تعدی شد. اومدن بهش گفتن که آقا این چه جنایتی کرده فرمانده لشکرت؟ ببین عدول از دین اینجاها شروع شد، ریشه خوارج اینجاست. اون فرد گفت ان خالدن سیف من سیوف الله، خالد از شمشیرهای خداست. این فحش به خداست که خالد سیف الله، امیرالمومنین سیف الله. به اون توضیحات گرس کردم، نه کسی که برای شهوتش بره مرد و بکشه زنش رو ببره، این شد سیف الله یا سیف الشیطان. ای سیف الشیطان بود چی بود؟ یا مثلا فرض بفرمایید که اینا چون تو فضای جنگ بودن روحیه خشن داشتن، آموزش دینی که ندیده بودن، خیلی هاشون تازه مسلمان هایی بودن که زمان پیغمبر رو درک نکرده بودن، اسلام رو از دریچه اون خلیفه می دیدن. خدا درباره پیغمبر می فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم، از رحمت خدا نرمی تو ای پیغمبر فداش بشه. ولو کنت فظن، اگر خشن بودی، تندخو بودی، سگرماد همش تو هم بود، غلیظ القلب بودی، سنگ دل بودی، سخت دل بودی، لنفظوا من حولک، این پیغمبر خلیفه چی؟ گفتم به یک نفر چرا اومده خواستگاری جواب نمیدی؟ گفت یدخل آبسن و یخرج آبسن، میاد سگرماش تو همه، میره برج زهر ماره. کان فظن غلیظ القلب، هم سنگ دله هم خشنه. خب این که وقتی بشه خلیفه سربازا اینو نگاه میکنن، اون یکی بشه خلیفه میگه انلی شیطانن یعترینی اذا غضبت فاجتنبونی، من عصبانی شدم درید برید وگرنه میزنم لهتون میکنم. خب آقا این الان داری تعریف میکنی یا داری خودتو لو میدی؟ خیلی بی خود که تو عصبانی بشی هر کاری دلت میخواد میکنی. و این اومده جای پیغمبر و این سیف الله تعیین میکنه. در این مکتب سیف الله اونیست که از همه وحشی تره، این دیگه سرباز اسلام نیست که بابا. یه شمشیرزنی که میتونه عمرو ابن عبدود باشه، میتونه نوفل ابن خویلد باشه، میتونه مرحب یهودی باشه، حالا چون تو لشکر اسلامه میشه سیف الله؟ نه خیر، سیف الله اول باید طهارت داشته باشه، اول باید پاک باشه، اول باید بیخشم بزنه، اول بدون تشفی خاطر خودش بزنه، برای انتقام شخصی نزنه. این قرار سرباز اسلام باشه، نه سرباز اسکندر مقدونی و صدام و مغول و اینا. اینا رزمندگی رو خشونت تعریف کردن، هر که خشنتر سیف الله تر. این خوارجی که داریم میگیم ترسیدین، این خوارجی که داریم میگیم رزمنده های این جریان، هرچه بیشتر میکشتن بیشتر تشویق میشدن و اسلام رو از دریچه خلفا میدیدن، چون اصلا پیغمبر خیلی هاشون ندیده بودن. هرچی خشنتر مومنتر. یه ماجرایی رو قبلا عرض کردم ولی نمیم چرا عوض کردم اینجا دوباره بگم. به عنوان طنز تلخ، به عنوان یکی از تلخترین طنزهای تاریخ، میدونید که قرآن میفرماد گاهی مسلمین رو ملائکه یاری میکنه، درسته؟ یه آقایی بود به اسم ابو مهجن. ابو مهجن الکلی بود، نمیتونست ترک کنه شرابخواری را. 7-8 بار به این حد زده بود خلیفه دوم. اصلا خودش هم این یه داستانیه، ببرید پیش فقها بگید آیا میشه 8 بار کسی رو حد زد؟ اصلا بیش از 3 حد داریم؟ یه اوج فهم و فقاهت بود دیگه. این شراب میخورد، حد میخورد، دوباره شراب میخورد، خسته شدن دستش، گرفتنش انداختنش زندان. خیلی قدر بود، زوردار بود، ترسون طرفو. گفت ببین من پوست تو رو میکنم چیکارت میکنم. طرف ترسید، اینو فراری داد. زمان جنگ با ایران بود، در رفت از منطقه عربستان، رفت سمت، عرض کنم خدمت شما که منطقه جنگی اونجا، یا فرستادنش، داستاناش مفصله. خلاصه سعد ابن ابی وقاص تو خونه‌ش اینو بست و به خانومش گفت یه لقمه نون گاهی به این بده، و این زندانی بود خونه سعد ابن ابی وقاص. به زن سعد گفت بابا من رزمندم سیف الله حاجی، و اینجا منو بستن، میخوام برم جهاد فی سبیل الله کنم بابا. اینم سوخت دلش و اینا، گفت برو. این برای اینکه میدونست بره تو منطقه جنگی دستگیرش میکنن، روبن زد با نقاب. یهو مسلمونا دیدن این آقا خنده‌دار گریه‌دار، اینکه چقدر مفاهیم چپه شد. یهو مسلمان ها وسط جنگ دیدن یکی از میمنه اومد با نقاب رفت تا میسره، از میسره اومد رفت لتوپار کرد دشمن، گفتن آه ملائکه مصومین اومدن یاری ما. چون در نگاه اینا نصرت فقط همین ضرب شمشیره بود. حالا تقوا چیه؟ اونجا تقوا کجا بود؟ خلاصه این یه خودی نشون داد و همه منتظر که ببینیم فرشته، حالا فرشته زنه مرد، این پشت نقاب چیه، بریم ببینیم فرشته ملک مصوم کیه، این چقدر مفاهیم بیچاره است. رفتن به این گفتن که آقا شما فرشته ای؟ حالا من یه شوخی بکنم اینجا، گفتن شما جبرائیلی، میکائیلی، اسرافیلی، ازرائیلی. این الکلی بود دیگه، من شوخی میکنم میگم گفت نه من الکائیلم، من ملک شراب. گفت نه با من فلانیم. و دوباره نماد فرشته یاری دهنده شد یه مزخرفی مثل این که حالا من بعضی از کاراشم به خاطر بچه‌ها نمیگم. وصیت کرد من وقتی مردم سر قبرم دوتا تاک درخت انگور بکارید که این انگوراش بیفته زمین و آفتاب بخوره و تخمیر بشه و یه چیزی به استخونای ما برسه، و به وصیتش عمل کردن. به کتب صحابه نگاری مراجعه کنید، مثل اصابه و استیاب و اینا مفصل اومده. جالبه که این آدم راوی هم هست، حاج آقای الکائیل، حدیث هم ازش نقل میکنه. این تمسخر اسلامه دیگه، بازی با اسلامه، مسخره کردن اسلامه. در فضایی که جنگ هر روز بود و یه عده کارشون جنگیدن، پول میگرفتن میجنگیدن، اینا آدم های به شدت خشنی شدن. از اینی که شما شنیدید امیرالمومنین فداش بشم صفات ازداد داره، برای اینجاست. امیرالمومنینی که وقتی وارد جنگ میشه زوزه میکشیدن فرار میکردن، توقع میره خشن باشه. اما هول بکا و فلمحراب لیلن، شبها زجه میزد، و ضحاک و فی یوم الحرابی، اما روز نبرد قهقهه میزد. امیرالمومنین اگر یه بچه می اومد حرف بزنه زار زار گریه می کرد، اما سیف الله بود، اونه که اون سیف الله، نه اینکه یه آدم خشنی که انقدر آدم کشته خون آدم ها براش مهم نی. این جریان که نوع رفتاراشون عدول از پیغمبر بود، یه سری سرباز از بین اینا یمنی تبارهای آواره که اومده بودن پول میگرفتن میجنگیدن، که همیشه یه کینه نسبت به قریش داشتن اینا، چون همیشه قریش پیغمبر توش بوده، شهرنشین بودن، سران قبائل مهم شهرهای مهم مال اینا بوده، اینا یه مش درب داغون و بیچاره توشون بود، ثروتمندم بود، نوع مردمشو دارم میگم، همیشه یه عقده نسبت به قریش داشتن اینا. این بعدن خواهید دید که کجا مهم میشه. سعد بن ابی وقاص به خلیفه نوشت که خب آقا بخشی از ایرانو گرفتیم، اینا رو بفرستیم یمن سخت دیگه، بعد پادگان نزدیک منطقه جنگی باشه، شهر ساختن. اولم نمیذاشت شهر رو درست بسازن، گفت آقا هم با هم چادر بزنید. آقا چادر بزنیم، بالاخره گرما سرما باد میزنه فلان میشه داستان میشه. یه اتفاقاتی افتاد، یه بادی زد رفت بالا، بعضی چیزا پیدا شد که نباید پیدا میشد، گفتن نمیشه، زایه است، بچه اینجاست، کاری بکنیم. آقا باشه، مثلا سقف بزنید، ولی چیز دیوار درست کنید، سقف نزنید، سقفش پارچه‌ای باشه یا سقفش از لیف خرما باشه. صاعقه زد، آتش گرفت، یه عده کشته شدن، دوباره نامه زدن تا خلیفه اجازه داد سقف یه ذره امنیتشو بالا ببرن. شهر کوفه طی ماجراهایی که نمیخوام وارد بشم وقتتون رو بگیرم، که مرکزش چقدر بود، دورش چجوری بود، 8 قبیله کلی بودن، چجوری شکل گرفت، در یه شرایطی که همه با هم رقابت دارن، اینا رزمندن، خشنن. رزمنده مکتب امیرالمومنین نیستن، که رزمنده مکتب کسی هن که خودش خشنه. رزمنده مکتب کسی هن که میگه عصبانی شدم در رو برو. اینا نه که پیغمبرم خیلی هاشون ندیده بودن، دلشون میخواست به اسلامم شناخته بشن. یه عدهشون حافظ قرآن شدن. حافظ قرآن در اون روزگار، چون روخانی قرآن پیچیدگی داشت، اعراب چون نداشت، هر کسی نمیتونست قرآن بخونه و حفظ کنه. یه جورایی فقها میشدن اینا، چون هنوز فقه خیلی تفریعات و فروعش و اینا زیاد نشده بود. کسی سوال میکرد، اینا آیه قرآن حفظ بودن، جواب میدادن، با آیات قرآن حکم صادر میکردن، امام جماعت مساجد بودن، معلم قرآن بچه‌ها بودن، عرض کنم خدمت شما فقها بودن، یه عقده درونی هم داشتن، خیلی هم خودشونو حساب میکردن. عرض کردم دیشب یه تکبر سنگین درونی هم داشتن اینا. برای اینکه به چشم بیاد، یه آدمی که خود کمبینی داره، متکبرم هست، چیکار میکنه؟ باید به چشم بیاد. جالبه که معصومین فرمودن اینا برای این خود کمبینیشون انقدر کثرت عبادت داشتن، نه برای خدا. چون عبادت برای خدا آدم رو خاشع تر میکنه، نرم تر میکنه. عبادت برای خود نمایی برای خدا نیست، آدم رو متکبر تر میکنه. اینا همش دوست داشتن دیده بشن. اون روحیه خشن وقتی جنگ تمام میشد، شمشیر اینا میشد زبونشون. یا آدمای پرهارت و پورتی بودن، همش حرف میزدن، هر کیو گیر می آوردن میخواستن براش صحبت کنن، همه رو نهی از منکر کنن. خشنم بودن، اهل مجادله بودن، دائم کی هستی تفتیش عقاید میکنن، کی هستی، به چی فکر میکنی، چرا اینجوری فکر میکنی، همش بند میکردن به اینو. برج زهرمار بودن، همش آقای منفی بودن. اون تو گالیور بود، من میدونم اینا همش منفی، این منفیه اینا بودن. با صد من اصل نمیشد اینا رو خورد. حالا شما مردم بدبختی رو ببینید که اینا امام جماعتان، اسلامی که اینا مردم میگفتن ببینید چی بود. همش اهل مجادله بودن. ببین عزیزان، اونایی که طلبن میدونن، یکی از توصیه‌هایی که به طلاب میشه، طلبه اگه مباحثه نکنه سواد نداره. طلبه اینجوریه که میخواد فردا بره درس، امشب مطالعه میکنه، پیش پیش جلو جلو مطالعه میکنه، بحث ببینید چی چی هست اصلا. فردا میره سر کلاس، خودش خونده دیروز، استاد که میگه چارچشی گوش میده، سوال داره میپرسه، جلسه که تموم میشه دوباره مطالعه میکنه، بعد با یه رفیقش که سطحشون نزدیک همه با هم گفتگو میکنن. یعنی چی؟ یعنی یکی بحث و ارائه میکنه، ببینن فهمیده یا نه، اون یکی به این اشکال میکنه، بعد جاشون رو عوض میکنه. این مباحثه خیلی مهمه. یعنی تو هر کاری علمی اگر مباحثه نباشه، علم پیشرفت نمیکنه. میشه همین ادا اطفار و کتاب و این مباحثه اصلا تقلب نداره. استاد بیاد ببینه دو نفر مباحثه میکنن، میفهمه کی درس خونده کی نخونده، کی فهمیده کی نفهمیده، کی ابتکار داره کی نداره. امتحان کتبی توش تقلب هست، الکی نوشتن هست، پر بنویسی استاد خسته بشه نمره بده. امتحان کتبی چیزی از توش در نمیاد، که متاسفانه ما حوزه و دانشگاه و مدرسه رو تبدیل کردیم به همین امتحان کتبی. اونجا به طلبه ها میگن ببین مباحثه که انقدر ضروریه، اصلا علم طلبه به مباحثه شه، ولی یه تحذیر میکنن، میگن ببین مطلب و گفتی، حالا این دوتا با هم رفیقن ولی تو مباحثه با هم رقیبن. این میگن این که ببینی رفیقش بلده یا نه، یه اشکال سخت میکنه، اونو به چالش میکشه. میگن ببین اونجا برای علم آموزی بحث کنید، اگر یه چیزی گفتی طرف جواب داد، تو نپذیرفتی، اونم نپذیرفت، دوباره یه بار دیگه رفت و برگشت شد، دیگه رها کنید. بیشتر از اینش مراء و جداله دیگه، بیشتر از اینش تو میخوای خودتو نشون بدی، بحث علمی نیست. و اگر طلبه تو مباحثه به اینجا بیفته، یه فسادی پیدا میکنه که اصلا اون علمش دیگه صد منش یه قاز نمیارزه، یه چیزی از دست میده که اون علم جا اونو پر نمیکنه، نفسش از دست میره، تکبرش چاق میشه. حالا اینا چون کمبود محبت که داشتن، کمبود شخصیت که داشتن، هی خودشونو میخواستن نشونم بدن، دائما هر جا میرفتی سر صدای اینا بود، داشتن با یکی بحث میکردن، تفتیش عقاید میکردن، ببین ببینم تو نظر راجع فلان موضوع چیه. بعدها که زورشون رسید و لشکر درست کردن، اگر کسی مثل اینا فکر نمی کرد، در جا تکفیرش میکردن، میکشتنش. یعنی گفتن تو جنگ دیروز کجا بودی؟ اگر دلیل قانع کننده نمی آورد که چرا نبودن می کشتنش. یعنی تفتیش عقایدشون منجر به شمشیر می شد. دائم بحث می کردن. لذا امیرالمومنین به عکس به ابن عباس یه جایی توبیخ فرمود، فرمود من نگفتم با اینا بحث نکن، بحث بکن جدال نکن، یعنی برو مطلب رو بگو بیا، وای نسا هی بذار رفت و بر، چون این گوشش رو بسته دهنش گار میکنه. در مباحثه، در طلب علم، آدمای عادی، زن و شوهرها باید بیشتر از این که حرف میزنن گوششون کار کنه، بشنون و بگن. گاهی اینکه هی بگن در گوشو ببندن، اصلا کسی حوصله نداره با این آدم حرف بزنه که. یک دو سه هم حواره، اصلا این آدم کسی حوصله‌اش نمیاد با این، اینا شخصیتشون این شکلی بود. درست حافظ قرآن بودن ولی حرمت برای قرآن قائل نبودن، میمادن با امیرالمومنین بحث کنن، مدلشون اینطوری بود. همین امروز داعشی ها و وهابی ها هم این شکلی هن. بنده تجربه زیاد دارم با اینا که میخوای بحث کنی شروع میکنن یه سری آیات رو بی ربط به بحث میخونن. مثلا میگه خب موضوع چیه؟ موضوع فلانه. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، انا انزلناه فی لیله القدر، انا انزلناه فی لیله المبارکه، سبحان الذی اسرا بعبده لیله من المسجد الحرام. حال جواب بده، میگه چیو جهانو چی گفتی؟ درسته آیه خوندی ولی ربط به هم نداشت اینا، ربط نداشت اینا به هم، همین پشت سر هم آیه میخونن، چون دانش که نداشتن، یه قرآن رو حفظ کرده بودن. قرآن نوره، ولی برای کی نوره؟ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوام هدى للمتقين وگرنه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين. اگه ظالم باشی جز خسارت و بیچارگی نداره. این قرآن گمراه میکنه، یضل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا. باید دنبال هدایت باشی هدایتت کنه. اگر بخوای قرآن و وسیله دعوا درست کنی که من آقا سلام و رحمت الله ببخش متوجه حضورتون نشد، اگر کسی قرآن رو برای دعوا بخواد درست کنه، مثلا فرض بفرمایید این، من تجربه دارم گاهی رفقای ما با هم فوتبال بازی میکنیم، حالا ما طلبه شدیم، با زنش دعواش میشه، پیام میده حاجی یه آیه روایت بده من دهن اینو چیز کنم. تو آیه رو میخوای که بزنی تو صورت زنت با آیه، چون چک نمیتونی بزنی، میخوای آیه بزنی تو این شد بحث، این شد مباحثه. توقع داری اون فرد آیه میخونی از قرآن خوشش بیاد، یا داری از قرآن بیزار میکنی طرفو، میگه این قرآن چی همش به نفع توه، همش برای تو نازل شده، چون دروغ میگه. این اینجوری نیست، این دنبال هدایت نیست که، این قرآن رو وسیله جدال قرار داده. که حالا بعدن اگر رسیدیم به مسائل روزمون عرض میکنم، بعضی یا بعضی از جملات رو در روزگار ما وسیله جدال قرار داده، همه رو مخ بقیه برن به کوب. اینا به خاطر اون کمبود شخصیتشون دائما بحث میکردن، بحثای بی ربط، حرمت قرآن نمیفهمیدن، میومدن با امیرالمومنین 50 تا آیه میخوندن، حضرت هم صبر میکرد تا امیرالمومنین میومد شروع کنه، اینا دوباره شروع میکنن آیه خوندن، چون میدونستن امیرالمومنین موقع خواندن قرآن ساکت میشه. تو اگه حرمت قرآن حالید بود که تو گفتگو به جای اینکه حرف علی سلام الله علیه رو بشنوی هی قرآن اضافی نمیخوندی به قصد اینکه او رو ساکت کنی. لذا شما ببینید چقدر این دوتا تعبیر جالبه، جلو زدن از امام، المتقدم لهم در زیارت جامعه اومده الراغب عنکم، رو برگردانی، جلو زدن اینجا سبقت نیست، جلو زدن اینجا روبرگردانیه. لذا ما کثرت عبادت خوارج رو اصلا عبادت نمیدونیم، کما اینکه کثرت سجده های شیطان و ابلیس رو عبادت نمیدونیم. اینجا کار نیکو کردن از پر کردن نیست، چون کار نیکو نیست، قربتن الله نیست. خب بحث اینجا نگر دارم، انشالله فردا ادامه میدیم. فکر کنم دو جلسه دیگه این بحث به یه جایی برسه که بشه به شاخصهاشون که ممکنه ما هم خطا کنیم برسه. خب امشب همون جور که شما میدونید ما متوسلیم به جایی که خیلی بیان روزش برای روزه خون سخته، خیلی، مخصوصا امسال که بلا تشبیه ما فرزند شهید زیاد داریم، دختر بچه‌ای که پدر از دست داده تو این جنگ زیاد داریم. گاهی ما محضر خانواده های شهدا میرسیم، بچه 2 ساله 3 ساله، بچه دلتنگ پدر، اینا اگر همه شرایطشون شبیه شرایط بچه های امام حسین بود بازم بلا تشبیه بود، حال که اینطوری هم نیست. درست داغ دیدن، جونم فداشون، ولی اینا بالاخره مادر بالا سرشونه، دیگران میبینن، آدم با همه وجودش نسبت به فرزند شهید اظهار خضوع میکنه، قلب آدم فشرده میشه، خدا شاهده. من بعضی از اینا رو که میبینم دلم میخواست بچه هام یتیم شده بودن، من کشته شده بودم، اینا اینطوری دلشون نسوخته بود. آدمیزاده دیگه، دلش آدم میسوزه، چه برسه به این که دختر شهید رو ببرن یه جا انگشت نما کنن، با اینکه اصلا قابل قیاس هم نیستن، اون دختر امامه. ما نسبت به دختر شهید تحمل نمی کنیم به درستی. بفهمیم یه نفر بیادبی کرده به یه دختر شهید، لهش می خواهیم بکنیم که تو چقدر حیوان بودی که دختر بچه رو بهش جسارت کردی، دلش رو سوزوندی. ما تو بستگانمون 30 و چند سال پیش، نزدیک 37-38 سال پیش، یه بچه‌ای خبر مرگ بابای یه بچه دیگر رو، هر دوشون کوچولو بودن، بدجور به این گفت. تا سالها اون بچه رو توبیخ میکردن، تو چرا دل این بچه رو شکوندی؟ خبر مرگ باباشو تو چرا گفتی؟ اینجوری ناگهانی گفتی؟ اصلا کی؟ کسی به خودش اجازه نمیده به حریم فرزند شهید وارد بشه، بخواد خدای نکرده جسارت کنه. بعضی حیوانات هم که اون ور بودن مثلا ابراز خوشحالی کرده بود از شهادت شهید یا فرزند شهید، اونا حیوانات هن، بلکه حیوان هم این کار رو نمی کنه. دیگه امسال ما باید داغ مضاعفی باید این روزه رو بخونیم که اصلا قابل قیاس نیست. دیشب تا اینجا عرض کردیم که با یه تلخی و اضطرابی بچه های محسن رسیدن کربلا. خدا شاهده اگر هیچ اتفاقی برای محسن نیفتاده بود، همین دختر بچه ها وایستده بودن نگاه میکردن، امام رفته وسط میدان با لب تشنه و دشمن اومده جلو چشم امام مشک و رو زمین ریخته خالی کرد. ما برای داغ این دختری که ببینه به باباش بیادبی کردن نمیتونیم تحمل کنیم. وای به حال این که بچه های امام حسین رو با شمر از کوفه تا شام ببرن. امیرالمومنین بعد از شهادت حضرت زهرا زود محل خونه رو عوض کرد. بچه ها در دیوار خونه رو می دیدن یاد این می افتن مادرمون دست به این دیوار گرفت بلند شد، نمی تونستن تحمل کنن، محل خونه رو عوض کرد امیرالمومنین. این دخترها از فردای عاشورا تا کوفه رفتن و از کوفه تا شام رفتن که قریب به 20 روز شد، 20 روز اینا هر وقت چشمشون رو بستن به روی شمر بستن، هر صبح چشمشون رو باز کردن به لبخند شمر چشمشون باز شد. مثلا این جگرها آب شد، دلها سوخت. یه گزارشی داره سید ابن طاووس که من یه جملهشو میگم، میگه سکینه خاتون میگه خواب دیدم، دیدم یه جایی چند تا حودج اون انتهایش نورانیه، فهمیدم فاطمه زهرا مادرمون اونجاست، دویدم گفتم بی دیدی بابامو کشتن. یه جملهش اینه، دیدی ما رو حد که حرمت کردن. همیناش هم زیادی آدم نمیتونه بگه. اینا رو ناز پرورده ها، اینا اخم کسی تا حالا بهشون نکرده بود، به حریم اینا کسی نزدیک نشده بود. ناپاکزاده ها یه عبارتی داره نیر که من میمیرم بتونم توضیح بدم. دیدید شما میخواید یه اساس کشی بکنید، رو اجناس حساستون روی کارتونش می‌نویسید حساس شکستنی، بعد بالا سرش وای می‌سید، طرف اگه کارگره حواسش نباشه بخواد اینو یه صف بلند کنه هوری دلت می‌ریزه. میگن این تمیز نمیده، تشخیص نمیده. نیر میگه بچه های امام حسین و قوم بی تمیز تا شام بردن. اینا متوجه نبودن این دختر بچه هست، این لطیفه، بابا از دست داده است. اینا خیلی حرفا رو نشنیدن شما با هم میزنید. اینا تا به حال مرد انقدر نزدیکشون نیامده. اینقدر تا حالا مرد نزدیک نیامده کدوم ناپاکزاده اینقدر نزدیک بشه دستا اینا رو به گردنهاشون ببنده. اصلا معجزه الهی بود اینا به شام برسن که اونجا رو فتح کنن، وگرنه اینا آب شدن، آب شدن اینا. تازه با شم رسیدن شام، ورودی دروازه شام اینا نگه داشتن، جنب و جوش شهر رو میدیدن، خوشحالی مردم رو میدیدن. اینا هر جا وای میستادن میدیدن به سر پدرشون بیادبی میشه، جسارت میشه، رد میشم اینا رو. آب شد این دختر، به غیرتش برخورد، همه این وجودش خشمه. چه کنایه ها، چه تهدید ها، چقدر عملیات روانی رو اعصاب اینا کردن اینا رو له کنن، بشکنن. دیگه گرسنگی دادن اینا توش چیزی نیست اصلا. تا اینا نزدیک کاخ یزید شدن لعنت الله علیه، چه کردن؟ سر مبارک و چجوری آویزان کردن، وارد شدن. وارد که شدن خیلی یه لحظه دل همشون شکست. پر از مرد بود اون مجلس، مرد که چه عرض کنم، نامرد. نوشیدنی هایی بود که اینا نزدیکش نشده بودن، اینا لباسشون مناسب حضور در اون جلسه نبود. بعد دیدن اون تای خیمه ای زدن، زن و بچه و کنیزای یزید اون پشتن. خیلی جگرها سوخت. اونجا زینب کبرا باید صحبت هم میکرد. صحبت کردن یعنی جلب توجه کردن، یعنی دیده شدن. خدا میدونه که هر کلامی که زینب کبرا باید برا خدا میگفت در تاریخ ثبت بشه، نگاهی مثل تیر به قلب او دخترها میخورد. وقتی نتونستن زینب کبرا رو آرام کنن، از خروشش، طوفانش، ذوالفقار در کامش بود، سعی کردن عملیات روانی کنن. نمیگم که چی، همینقدر میگم که یه لحظه دیدن یکی اومد در گوش یزید دختر امام حسین رو اشاره کرد، خواستن اینا رو بشکنن، له کنن، ذلیل کنن. اما اینا عزیزای خدا بودن. به قول اون شاعر میگه و کرائم و تنزیل اوحد کل امام، با آیه های قرآن بودن اینا، با اینا میخواستن مثل کنیزان غیر مسلمان برخورد کنن. اونجا زینب کبرا شکست دهن یزیدو، فقط برای اینکه اسم دختر امیرالمومنین بگم، یا امیرالمومنین دخترتون وسط یه شاعر یه بیت گفته کولاک کرده، همونجور که امیرالمومنین یه تنه تو احد از پیغمبر دفاع کرد، اینجا هم یه خانوم یه تنه از حریم سید الشهدا دفاع کرد. میگه به اب الذی و اب التی ورثت مصائب امها، پدر مادرم فدای اون کسی باشه. آخه تو یکی بودی، تمام مصیبت های مادرش رو به ارث برد. فقدت تقابلها به صبر ابیها، مثل باباش هم صبر کرد، هم مصیبت های فاطمه به او رسید، هم صبر امیرالمومنین، زینت امیرالمومنینه. وقتی دید اون زبون دراز حرف اضافی زد فمون لنجرت علیت دواهی مخاطبتک بدبخت، نگاه نکن روزگار کارو به جای رسونده، دختر علی داره با تو حرف میزنه و تو داری صدای منو میشنوی. نیل از تسخر و قدرک، بدبخت من تو رو آدم ثابت نمی کنم، ولی از تکفر و توبیخک، با این دستی که داری من میگم و تو هم با این چوب دستی داری میزنی، نشکست زینب کبرا. فرمود من میبینم قیامت رو که به مرفق راستت، آرنج راستت نگاه میکنی، میگی کاشکی از آرنج دستم قطع شده بودم، چه غلطی نمیکردم. بیچاره همین دوروریات قیامت به حالت دلشون میسوزه، بیچاره کردی خودتو. نتونست جواب بده، جلسه به هم خورد. خانوما وقتی یه جایی حرمتشون هتک بشه دوست ندارن راجبش حرف بزنن، همه اومدن تو خرابه، هر کسی یه گوشه نشست، کسی با کسی حرف نمیزد، همه یه وجودها حرمت شکسته شده بود، اما اون دختر کوچولوه تحملش کم بود، سرشو گذاشت کف خاک خرابه که بخوابه، ولی خوابش نمیبره که. اون ملعون چوب دستیش بالا و پایین میرفت، به کجا میزد، چی کار کرد؟ آخر سر بلند شد، نشست بیتابی کرد، گفت من بابامو میخوام. خلاصه کنم، سر رو آوردن تو خرابه، خرابه تاریک بود، این دختر انقدر اذیت شده بود، شاید چشماش کمسو بود، روبندو که کنار زد، ولی وقتی نگاه کرد به اون صورت آسیب خورده، وحشت کرد، عقب عقب رفت، وحشت از این جهت که نمیتونست تحمل کنه بابا اینطوری شده. اما دلتنگی او رو برگردون، با همون دست بسته به صورتش کشید، من الذی ایتمنی